بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب رسیدیم به این باب الاجتماع فی الدعا. یکی از اموری که خیلی مؤثر هست در اجابت دعا و از آداب دعا هم هست، اجتماع در دعا، یعنی جمع بشن افرادی و مجموعی با هم دعا کنن. خب چه نکاتی داره؟ نکاتی که به ذهن میرسه من عرض میکنم. یکی این که اجتماع در دعا، خود این که مجموعاً، این خودش افراد لمس میکنن در اجتماع و در کنار هم بودن، بر این که وقتی من اون فردم اینه، اون هم داره گریه میکنه، عالم مرجع تقلید، نمیدونم کارگر کارمند هر کی که هست، وقتی انسان میبینه همه انسان یه چیز شبیه حج رو میخوام بگم، اون فضا تقریبا همه یکسان دارن التماس میکنن، خود این باعث میشه نفس ها تقویت میشه در توجه به خدا، و هرچی ما بتونیم این تقویت بیشتر بشه، خب در اجابت دعا و توجه خداوند بیشتر مؤثره دیگه. یکی از حکمت هایی که میتونه باعث این شده باشه که ائمه علیهم السلام فرمودن جمع بشید 40 نفری یا چند نفری و دعا بکنید، یک جهتش این هستش که خود این شکلگیری، این تصویر، این حالت باعث میشه نفس انسان در اون اظهار عجز و تضرع قوی تر بشه، کامل تر تضرع کنه، وقتی میبینه همه دارن گریه میکنن، همه این کمک میکنه. این یک جهت هست. جهت دیگه که در اجتماع هست اینه که حال انسان ها متفاوته، یعنی من اگر خودم یک دعایی دارم بخوام انجام بدم، ممکنه حال دعا و حال تضرع در من نیست. مثلا فرض کن، مثال میزنم، 40 نفر میخوایم جمع بشیم برای فرج امام زمان علیه السلام دعا کنیم، یا برای رفع حاجت یا یک گرفتاری از یکی از برادران مؤمن دعا کنیم، یک جلسه میخوایم بگیم آقا فلانی به یک مشکلی مبتلا شده، 40 نفر جمع بشیم دعا کنیم. خب اگر من تو این جمع قرار نگیرم و 40 نفری با هم دعا نکنیم، من یک نفری ممکنه اون حالی که باید برای من حاصل بشه نسبت به اون برادر مؤمن، نسبت به امامم و غیره بخوام دعا کنم، این حال در من ایجاد نمیشه. ولی وقتی چند نفر میشه 40 نفر، خب حالا تو با حال دعا نکردی، آداب دعا رو رعایت نکردی، مثلا باید با وضو میبودی، با طهارت میبودی، یقین به حسن ظن میداشتی، یقین میداشتی به اجابت دعا، آدابی که برای دعا هست، در تو حالا ایجاد نشد یا بعضش ایجاد شد، در اون نفر موضوعات دیگه ایجاد میشه، در اون نفر موضوعات دیگه ایجاد میشه، یا در بعضی از اون 40 نفر میبینون حالت کمال دعا ایجاد میشه. در حقیقت خدا ممکنه با این توضیحی که دارم میدم، ممکنه در اون 40 نفر دعای یک نفر اجابت بشه. این یک فضای دعای، یک وقت میگیم 40 نفر جمع بشید، چون این باعث میشود که دعای 40 نفرتون به کمال برسه، یعنی خود این حرکت اجتماعی و جمعی باعث میشه همه تون در موضوع دعا تقویت بشید، یعنی تک تک در این اجتماع مؤثرن. یک وقتی هست نه، فقط میگیم این نیست، ممکنه اصلا 40 نفر به کمال نرسن، ولی یک نفر ممکنه برسه، به دعای همون اون اجابت انجام میشه. پس گاهی هم این علت ممکنه که باشه. گاهی دیگه هستش که حکمت دیگه‌ای که ممکنه در نظر گرفته شده باشه، که در همین روایت سوم باب بهش اشاره شده، موضوع زنان و بچه‌ها هستن. یعنی حضرت وقتی میخواستن دعا کنن، امام صادق فرمود پدرم وقتی میخواستن دعا بکنن یا امری حضرت رو محزون میکرد، میخواستن که برطرف بکنن اون موضوع رو، زنان و بچه ها رو جمع میکردن. یعنی گاهی در این اجتماع، حالا غیر از فواید خانوادگی که داره، یعنی تربیت خانواده، تربیت اجتماع، تربیت برادران دینی، در هر جمعی که شما جمع کنید یک آثار مثبتی داره، غیر از این مطلب، خود زنها و بچه ها به خاطر ضعیف بودنشون، به خاطر اینکه وقتی مثلا پدر زن رو میاره، بچه رو میاره، یعنی خدای من روزی رسون اینها هستم، به خاطر اینها رحم کن، مثلا اگه به منم قابلیت ندارم به خاطر اینها که منو واسطه قرار دادی. گاهی هم یک، میخوام بگم، امور بیرونی، یعنی این 40 نفر ممکنه درشون پیرمرد باشه، ممکنه درشون یک انسانی باشه که خدا به خاطر او به بقیه رحم بکنه، و پس این فرمودن که 40 نفری جمع بشید. بعد به خاطر همین حضرت در رتبه دوم فرمودن اگر 40 نفر نشد 10 نفر بشید، هر نفر 4 مرتبه دعا کنه. در رتبه سوم فرمود اگر 10 نفرم نشن، خودت 1 نفری 40 بار دعا کن. این نحوه دستور دو تا مطلب رو به ذهن ما میاره. یک، عدد 40 موضوعیت داره، یعنی یک دعا 40 مرتبه تکرار بشه. دو، سه نکته گفتم، یک دو نکته شدم، سه نکته حداقل به ذهن ما. نکات بیشتر بارها گفتیم، این قاعده کلیه. وقتی میگیم این حدیث دو نکته داره سه نکته داره، این به ذهن ما انقدر رسیده، ولی حتما کلام امام که به اندازه عقل ما نیست بیشتر از این حرفاست. وقتی میگیم دو نکته، سه نکته، ده نکته از این حدیث، یعنی به ذهن ما انقدر رسیده، انقدر رو مثلا بیان بشه، ولی کلام امام خودشون میدونن چه اسراری داره. یکی این که عدد 40 موضوعیت داره، یکی این که حضرت میخوان بفرمان که الهاه در دعا مؤثر، یعنی شما خود یک نفری 40 مرتبه که دعا بکنی این سریعتر و اصابهش بیشتره به اجابت، سریعتر به اجابت نزدیک میشه. و نکته سومی که در این حدیث فهمیده میشه این هستش که حضرت میخوان بفرمان که بر سر یک موضوع 40 نفری دعا کنید، 40 نفر جمع نشید هر کس برای خودش جدا جدا دعا کنه. اونم مؤثره ها، اون باز یک باب دیگه آثار خودش رو داره. همین که یک محلی گفتیم اگر یک نفر در یک امت گریه کنه تو روایت داره خدا همه رو رحمت میکنه، خود نفس این اجتماع مؤمنین آثار داره. ولی این دستوری که الاجتماع فی الدعا، یعنی مخصوصا 40 نفر جمع بشید برای یک موضوع دعا کنید، این خیلی مؤثره. اگه جمع بشن به صورت فیزیکی خیلی خوبه، جمع بشن به صورت فیزیکی یعنی کنار هم بیان در یک اتاقی مکانی بنشینن 40 نفر و یک دعای خاص رو مطرح کنن. اگر 40 نفر جمع بشن و برای یک موضوع دعا نکنن، هر کی برای خودش دعا کنه یا برای موضوعات پراکنده ای دعا کنه، اینم خوبه. اگر جمع نشن ولی برای یک موضوع دعا کنن، مثل امروزه جمع نمیشن ولی با هم دیگه یک گروه 40 نفری تشکیل میدیم مثلا، یا 400 نفره یا 1000 نفره، حالا 40 توش باشه، برای فلان موضوع همه دعا کنیم، نذر کنیم، ختم برداریم، صلوات بفرستیم، فلان ذکر رو بگیم، فلان آیه رو بخونیم، که 40 نفر به صورت اینترنتی، اینترنت قلب، همه با هم میدونن تو فلان ساعت همه با هم این کار رو انجام بدیم، ولی هر کس در خونه خودش هست. ولی در این حال اجتماعی فیزیکی آثار خاص خودش رو داره. ولی اگر نشد، حالا 40 نفر پراکنده برای یک موضوع، اگر هم نشد 40 نفر پراکنده در موضوعات مختلف، بازم خوبه. یعنی خود این عدد 40 یه خصوصیاتی بلا شک دارد. اگر کسی در روایات در بحث اخلاق رجوع کنه میبینی در جاهای مختلف عدد 40، مثل عدد 7، عدد 7 خب یک آثار خاصی داره، روایات متعدد داریم، عدد 7 اثر خودش رو داره. عدد 40 هم همین هست. شاید بشه گفتش که حالا نکته 4 رو میگفتیم، سه نکته، نکته 4 رم خود موضوعیت عدد 40 که شاید نمیدونم گفتیم جز موارد نگفتیم. بالاخره این روایاتش که به طور کلی. بعد یک حدیث چهارمی در این باب هست که یک فضای ذهنی جدید به سه حدیث قبل باز میکنه. حدیث سه حدیث قبل به ذهن انسان می آورد که 40 نفر جمع بشن مثلا سر یک موضوع، همه شروع کنن گریه کردن، تضرع کردن، دعا کردن، درست شد؟ حدیث چهارم یک فضای دیگه ای باز میکنه، میگه آقا اینجوری هم میشه 40 نفر جمع بشید، یک نفر دعا کنه، 39 نفر و خود اون فرد همه آمین بگن، یعنی به دعای او گوش بدن منتها با تضرع ها، با اون آداب دعا، یک نفر دعا کنه همه آمین بگن، فهمون دینا همه در اجر شریکن، یعنی دعا خان و آمینگو همه در اجر شریکن. چرا؟ چون دعا کننده داره دعا میکنه، آمینگو هم دارن دعا میکنن، دعا میکنن دعای او برآورده بشه، در حقیقت هر دو دارن دعا میکنن. ولی اینها اجتماع قوا، تمرکز نفس و فکر و ذهن و عقل همه بر روی یک موضوع، این خودش به اجابت نزدیک میکنه. این نکته بعدی، یعنی توجه کنیم به این نکات، همه جمع بشن از خونه راه بیفتن با انگیزه، با نیت، داریم میریم برای فلان مجلس، در فلان جا بشینیم، 40-50 نفر انسان مؤمن همه با وضوع، با طهارت، با لباس منظم، با نیت، برای اینکه فلان برادر دینی ما به فلان گرفتاری دوچار شده، مثلا داره به ظلم میفته زندان، مثلا داره آبروش میره، بچهش داره مثلا فلان میشه، یک مشکل اساسی داره براش پیش میاد، جمع بشیم بریم اونجا و با هم چیکار کنیم؟ همه تمرکز و قوا پیدا میشه، فکرش، خیالش، نفسش، تضرعش، گریهش، همه برای یک موضوعه. یعنی خداوند میبینه که از بالا به تعبیر ملائکه اولیاء الهی میبینن 40 تا مؤمن، خیلی ارزش دارن 40 تا مؤمن. اگه دقت کنید در بحث تلقین میت، در بحث دفن میت، اینا در قبلی که دفنش کنید 40 تا مؤمن شهادت بدن بر اینکه این گناه نکرده، حتی اگه خدا گناه بدونه که کرده میگذره. یعنی مؤمن خیلی ارزشمنده، 40 مؤمن همه خدا رو قسم بدن به اسم اعظمش، همه خدا رو قسم بدن به اسمائش برای یک موضوع خاص. خدا رد نمیکنه دیگه، درسته؟ یا یک مؤمن 40 مرتبه با تضرع. حالا اگه اینها رو کسی ببره مثلا در کنار قبر سید الشهدا علیه السلام، 40 مؤمن بشن، عالم باشن، سید باشن، مثلا متقی باشن، این هرچی این قرائن روی هم، این لوازم روی هم جمع بشه، هی به اجابت نزدیک داره. لذا اگر کسی حاجتی داره مثلا پول بده، اجیر کنه 40 نفر رو، نفری 10,000 تومان. آقا در فلان جلسه میایین شما؟ نفر 10,000 تومان مثال میزنم. یا به اون جلسه کمک کنه، بگه آقا میخوام حاجت من در این جلسه مطرح بشه، دعا بشه، شامش با من مثلا. میگم مثال دارم، حالا اینا تو روایت نیست، فقط برای اینکه میخوام بگم این آفر، این اجتماع، این اجتماع اینقدر مهم هست، اینقدر نزدیک به اجابت هست که ارزش داشته باشه انسان براش برنامه ریزی بکنه. شاید خوبه که این فرهنگ ها جا بیفته. خیلی خوب، باب الاجتماع فی الدعا. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمودن ما من رحتن 40 رجلن، هیچ گروه 40 نفره ای نیست از مردان که جمع بشن و خدا را بخوانن در امری، یعنی همه برای یک موضوع دعا کنن، ظاهر حدیث اینه، الا استجاب الله لهم، مگر اینکه خدا اجابت میکنه دعای اونها رو. پس اگر 40 نفر نشدند، 4 نفر دعا بخوانند 10 مرتبه. من بالعکس اشتباه گفتم تو توضیحات، گفتم 10 نفر 4 تا، تو توضیحات گفتم 10 نفر جمع بشن 4 تا، اینجا حضرت فرمود 4 نفر جمع بشن و 10 مرتبه هر کدوم اون دعا رو بخونن، خدا اجابت خواهد کرد. اگر 4 نفر نبودن، 1 نفر دعا کند 40 بار، پس خداوند عزیز جبار برای او اجابت خواهد کرد. این در حقیقت یکی از ابوابی که در باطن این لایه های کلام امام در این باب قرار گرفتم، اون عظمت مؤمن نزد خداست که یک مؤمن 40 مرتبه اصرار کنه خدا اجابت میکنه. شاید بشه گفت اون روایات الحاح که گفتیم آقا یه دعا کردی یه بار کردی ول نکن، این بیاد تا 40 بار دعا کن، تا 40 روز دعا کن مثلا، این شاید بشه از این روایت برای اون کمک گرفت. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود جمع نشده است اجتماع 4 نفره ای بر امری الا این که اینها وقتی از هم جدا بشن با اجابت جدا شدن. 4 نفر هم باشن، 4 تا مؤمن باشن، جمع بشن خدا رو بر امری بخوانند، خدا اجابت خواهد کرد. خب حدیث سوم، امام صادق علیه السلام فرمود پدرم امام باقر صلوات الله علیه زمانی که امری او را محزون می کرد، جمع می کرد زنان و بچه ها رو، سپس دعا می کرد و ایشان آمین می گفتن. این خیلی خوبه، تو فرهنگ خانوادگی ما معمولا کمه، این فرهنگ نیست، کم اتفاق می افته که پدر به همسرش و به بچه‌هاش بگه برید وضو بگیرید، بیاید میخوام دعا کنم. برای چی؟ فقر مثلا داریم. برای چی؟ برای دینمون، برای ایمانمون. روز نیمه شعبانه، روز عید قدیر مثلا، روز مثلا میگم عاشورا هست و امثال اینها. یعنی یک فرهنگ‌های خانوادگی در درون خانوادگی مناسکی باید انجام بشه. این تو روایات متعدد در ابواب مختلف هست. خوبه که این رنگ مذهبی و رنگ دینی به صورت جدی، نه به صورت نماد و نمایش و بازی، نه، به صورت واقعی در خانواده جا بیفته. این خوبه. اینجا بس اذا حزنه امرون، امری حضرت رو محزون میکرد، این اتفاق میفتاد. حدیث چهارم هم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود الداعی والمؤمن فی الاجر شریکان، دعاخوان و آمینگو در اجر با یکدیگر شریک هستند، که توضیحش رو اجمالاً عرض کردم. ظاهر حدیث اون بحث شراکت در اجره، یعنی هر دو دارن ثواب میبرن، ولی اون یک فضایی که گفتم هم در ذهن میاد که اون 40 نفر میتونه به این شکل باشه. بله، بعد از این باب به صورت منطقی مرحوم کلین یک باب دیگه آوردن کاملا مربوطه، خیلی جالبه، باب العموم فی الدعا. دعا که میخوای بکنی عمومی دعا کن. این بی ربط به قبلی هم نیست، یعنی حضرت میخوان در این حدیث بفرمان که چون امام صادق فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن هر وقتی که از شما دعا میکنه عمومی دعا کنه، حالا عمومی دعا که من عرض میکنم یعنی چی؟ عمومی دعا کنه. چرا؟ به خاطر که عمومی دعا کردن سریعتر به اجابت میرسونه. دعا رو به اون اجابت سریعتر و قطعیتر و محکمتر به اجابت میرسونه. چند تا حالا مطلب داره. یکی این که آیا یعنی در لفظ هم عمومی کن یا در نیت. مثلا شما میگی ربنا آتنا، جمع ضمیر جمع میاری، اما خب ما در بسیاری از ادعیه میبینیم به صورت فردی دعا کردن، خدای گناهان مرا ببخش، من صحبت از منه. حالا در این من در این حدیث چند جور تفسیر ارائه شده. یک، بعضی‌ها گفتن که این یک جوازی است، صدور یک مجوزی است برای اینکه شما همه دعاهای ضمیر مفرد رو میتونید به ضمیر جمع تبدیل کنی. هر چی گفتم من برای همه دعا کن مثلا. یک، بعضی گفتن نه، خود ائمه خب بلد بودن همه رو نا کنن دیگه، همه رو به حساب جمع کنن، جمع نکردن، مفرد آوردن. حرف درستی هم هست این حرف دوم. شما حالا اشکالی نداره خودت از پیش خودت بیای دعا رو جمع کنی، اما حق نداری به معصوم نسبت بدی. معصوم خودش مفرد آورده و جمع آورده، یعنی جدایی گذاشتن. ولی شما اون ضمیر فرد رو که میخونی که برای خودت دعا میکنی، تو نیتت برای بقیه هم همینو بخواه. لازم نیست لفظ دعا رو عوض کنی و در همون لایه اول کلن به صورت جمعی دعا کنی. نه، بقیه رو هم تو نیتت بیار. مثلا وقتی میگی خدای گناه منو ببخش، تو ذهنت این باشه که همچنین خدای گناه همه رو ببخش. غیر از دعای معصوری که اهل بیت وارد کردن به صورت فردی، شما خودت کنارش گاهی تو نیتت هم میتونی چیکار کنی؟ مثلا اضافه کنی عمومیت رو. بعضی هم گفتن، حالا اینم تفسیریه، گفتن اصلا منظور این حدیث کاری به ضمیر مفرد و جمع نداره، گفتن دعاهایی بکنید که به درد همه میخوره. مثلا خدای رزقتو نازل کن، مثلا خدایا مثلا رحمتت رو شامل حال کل امت کن، مثلا. یعنی نمیخوان بگن مفرد و جمع، اصلا کاری به اون فضا میگن نداره. بعضی اینجوری گفت آره، دعاهای جمعی سریعتر به اجابت میرسه. توجه کردن چیه؟ یعنی شما یه وقت میگی خدای گناه من رو ببخش، خیلی خوب، یعنی خدای گناه ما من و دوستانم رو ببخش، خیلی خوب، اینم یک فضایه. ولی این روایت میخواد بگه اصلا کاری به گناه نداشته باش، شما برو دعا کن، خدای باران نازل کن، خدای مثال میزنم قاضی ها و حاکم های ما رو عادل قرار بده. این نفعش به همه میرسه. متوجه مثلا دعاهای عمومی، اذا دعا احدکم فلیعمه، دعا را عمومی بکند. اینم یک تصویره برای این روایت. حالا هر سه تا فرضش ممکنه دور از آبادی و بیراهه و دور از ذهن نیست، ستایش خوبه، بالاخره هر کدوم هم فوایدی داره. عمده فائده و ریشه فائده هم رحم دلی تو رو میرسونه. به هر کدوم از این تفاسیر که تفسیر بشه، این داره یاد میده به تو که ای دعا کننده، دلت رحیم باشه، به فکر بقیه هم باش، جامعه ایمانی رو در نظر بگیر، جامعه حتی جهانی و بشری رو به یک معنایی در نظر بگیر، همه رو در نظر بگیر. خدایا ظالمین رو ساقط کن. این دعای عمومیه، کاری به من نداره. اصلا شاید ظلم ظالم به من نرسیده تا حالا، شامل حال منم نشده. ظلم ظالم هر جای دنیا، هر ظالمی هست، خارش کن، نابودش کن. این دعا عمومیه. این علاوه بر اینکه رحم تو رو میرسونه، انصاف تو رو میرسونه، دید عمومی تو رو میرسونه، تمام اینها باعث تقویت نفس تو میشه. توی دعا کننده ذهنت یک خورده عمیق‌تر بشه، وسیع‌تر بشه، جامع‌تر بشه، جدی‌تر بشه، از حالت خودمحوری بیرون بیای. اینا روح دینه دیگه، روح دین همه این قواعد درش هست. لذا عمومیت رو بعضی اینجوری معنا کردن. درست شد؟ یک مطلب دیگه که در این هست اینه که خدا رو کسی که عظیم ببینه، خود به خود دعاش عمومی تر میشه. یعنی شما فکر نکن خدا حاجت تو رو میتونه بده، اگه تو همسایت رو بخوای دیگه نمیتونه بده، کار سخت میشه برای خدا. نه، تو که میخوای برای همه بخواه، عمومی بخواه، چیزهای ریشه‌ای و زیربنایی و اساسی رو بخواه. برای خداوند تبارک و تعالی اگر عظیم ببینی خدا رو، این چیزی کم نمیشه، فشاری نمیاد به خداوند تبارک. مثل خودت مقایسه نکن خدا رو. لذا دید توحیدی طرف اگه صحیح و عمیق و وسیع باشه، خود به خود لازمش اینه که دعا رو عمومی انجام بده. اینم یک نکته که حالا بریم باب بعد. باب بعدی باب من ابتعت علیه الاجابه. باب، کلیت این باب، نکته اصلی که در این نو حدیث در این باب مطرح می شود، موضوع این هست که دعا برای فرد اجابت شده، دعاش قبول شده، اما با تأخیر بنا هست بهش داده بشه. یعنی او قرار است اجابت دعای خودش رو دیرتر بفهمه. اصل موضوع هم اینه که این بیشتر دعا کنه. یعنی عده‌ای هستن انقدر خوب دعا میکنن و انقدر این دعا کردن با این حال تضرع قبل اجابت، قبل اینکه بفهمه اجابت کنه، تو اون حال اصرار و تضرع انقدر داره خوب دعا میکنه و انقدر داره این دعا این فرد رو بالا میبره و انوار براش میاره، خداوند از باب لطفی که به این فرد داره به ملائکه دستور میده ندید حاجتشو بهش، که این تو همین حال بماند. بعد در اون روایت آخر این باب که نکته بسیار مهمی هست، اونجا حضرت میفرماید که مؤمن آرزو میکند روز قیامت که ای کاش هیچ دعای من در دنیا مستجاب نمیشد. چرا؟ به خاطر اون حسن ثوابی که میبینه بابت این تأخیرهای در اجابت. هی دعاها اجابت نشد، اون دعایی که اجابت نشد و خدا انداخت به آخرت، گفت تو دنیا اصلا بهش ندیم، بره برای آخرت، در آخرت بهش بده. در عوض اون چیزی که در دنیا میخواستن بهش بدن در آخرت میدن، آرزو میکنه که هیچی از چیزم برآورده نمیشه دعاها. حالا نکات زیاد هستا، من در اون نکات اصلی که مثلا یک نکتهش اینه که کلن این روایات دعا و همین باب میخواد بگه آقا دنیا در برابر آخرت هیچه، اصلا بیتابی و بیصبری نکن که چرا به خاطر یک موضوع مثلا من خونه دار نشدم اصلا. یعنی امام به یک تعبیر میخواد که اصلا ول کنی حرفا رو، اصلا دنیا چی هست، کلش چی هست، همش با هم، تا چه برسه تو یه حاجت کوچیک در دنیا مثلا برآورده شد یا نشد. یعنی میخوان در این باب افق دید و اعتقاد و ذهن یک مؤمن رو نسبت به موضوع دعا و اجابت و پاداش‌های الهی انقدر عظیم کنن و بزرگ کنن که فرد براش با این که فرمودن نمک سفرت هم از ما بخواه، اما اون اصل عمده نگاهش به اون حاجت نباشه، به رسیدن به اون حاجت نباشه، به اون رشدهایی که براش در این حال بندگی ایجاد میشه. این کلیت این باب هست. حدیث اولش بسیار بسیار حدیث مهمیه، خیلی حدیث خاصیه، جز احادیث خاص کل کتاب دعا حساب میشه، از حضرت رضا علیه السلام، محمد ابن ابی نصر بزنتی میگه به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، مدت هاست چند ساله از خدا یک حاجتی میخوام. محمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابی نصر بزنتی از بزرگان شیعه هست، از فقها و علمای بسیار سطح بالایی است که اگه اشتباه نکنم مثلا حضرت رضا علیه السلام ازش دعوت کردن که مثلا امشب در خانه ما بمان، بهش همچین لطفی کردن. بعد میگه حضرت برای من دوشک من کردن، چیکار کردن، فلان. یک آدم خاصی بوده، حالا اگه اشتباه نکنم و خیلی قبلی حدیث شدیدم، حالا حضرت باش دوشک پهن کردن، چیکار کردن که میگه من در خودم یک حالی ایجاد شد که ای مثلا امام حجت خدا داره برای من این کار انجام میده و اینها، تا میگه آمد بزنم، حضرت فهمود که این وقت به شیعه فخ نفروشی به بقیه دوستانت که حجت خدا برای من این کارو کرد و چنین کرد و اینها، اصل به تقوا هست و چنین. بالاخره یک شخصیت خاصی بوده، همین حرفش هم نشانه گر خاص بودنشه. میگه سالهای چند ساله دارم برای یک حاجت دعا میکنم و آثار اجابت نمیبینه. خیلی حرفا، چند سال آدم برای یک موضوع دعا کنه هر کی باشه ول میکنه، یعنی مؤمن ضعیف الایمان رها میکنه دیگه، میگه خدا نخواسته صلاح نیست، درسته، ولی میگه چند سال من دارم دعا میکنم. و قد دخل قلبی من ابطائها شیئون، دیگه از این همه تأخیر در اجابت در قلب من چیزی دیگه وارد شده، اون چیز یعنی دارم رو به ناامیدی میرم که دیگه قرار نیست اجابت بشه، تازه هنوز بعد چند سال میگه یه چیزکی وارد قلبم شده، یعنی قطع امیدم نکرده ولی رفته رو به یأس، رو به ناامیدی، به اون طرف حرکت کرده. بعد حضرت رو ببین چی فرمود. حضرت فرمود یا احمد ایاک و شیطان ان یکون له علیک سبیل، مراقب با شیطان هیچ راهی به وجود تو پیدا نکنه، بالاخره به سمت اینکه حالا در این دعا ضعیف بشم، در دعا کردن ضعیف بشم، در اینکه خدا فرموده ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید من اجابت میکنم، که جلسه قبل نکتهش رو توضیح دادیم، در حدیث جلسه قبل بود، خیلی هم مهم بود. یک وقت نسبت به خدا حالت خلف وعد نه تو ذهنه که خداوند وعده داده چرا انجام نمیده، طرف خدا نندازی توپو، اون طرف اون طرف رو متهم نکنی که من دارم دعا میکنم پس چرا خدا اجابت نمیکنه. هیچ وقت اون طرف اولا نری، یک مهمش اینه شیطان بر تو راه پیدا نکنه که به خدا سوء ظن پیدا کنی. دو، شیطان به تو راه پیدا نکنه که در دعا ضعیف بشی. سه، شیطان به تو راه پیدا نکنه در اینکه حاجت خودت رو انقدر عظیم ببینی و انقدر مهم ببینی که از عدم اجابتی ضرری به تو بخواد برسه. چهار، شیطان به تو راه پیدا نکنه که نسبت به سمت ناامیدی و به سمت ضعف و اینجور امور بری. شیطان به تو راه پیدا نکنه، این چیزی میگی در قلبت وارد میشه واسه اون چیز، حالت شیطانی تو رو در جنبه بندگی ضعیف نکنه تا اینکه تو رو به ناامیدی برسونه. حضرت فرمود شیطان تو رو به سمت ناامیدی نبره. بعد فرمود که امام رضا فرمود که ان ابا جعفر، یعنی امام باقر میفرمود، یعنی مکرر میفرموده است که مؤمن میشود که از خدا حاجتی را طلب میکند، خداوند تأخیر می اندازد برای او، تعجیل اجابت را، خدا زود اجابت نمی کنه براش. چرا؟ حبن لصوته و استماع نحیبه، خدا دوست داره صوت اینو بشنوه، دوست داره که این زج زدن این و گریه کردن اینو بشنوه، انقدر که زیبا ناله می زنه و انقدر خوب، یعنی برای خودش مفیده که خدا دوست داره، نه که خدا خوشش میاد، یعنی برای این فرد اینقدر مؤثره این حال دعا، لذا خدا عقب می اندازه. بعد حضرت فرمود که به خدا سوگند آنچه که خداوند از مؤمنین نسبت به حوائجشون در دنیا تأخیر می اندازد و عقب می اندازد خیلی خیلی بهتر است برای اونها از اون حوائجی که زود میده. کلا قاعده کلی، قاعده دنیا، شما برای دنیات هر چی میخوای، برای دنیات امور دنیوی هر چیزی که میخوای، چیزی که برای تو رفاه میاره، پولداری میاره، غنا میاره، ثروت میاره، ها، اموری که بالاخره این امور حقوق با خودش میاره، حقوق دنیوی میاره، حقوق اخروی میاره، وقتی پول داشته باشی حقوقش هم بیشتره دیگه، یعنی باید هوای اطرافو داشته باشی غیره غیره و اینجور امور. بعد در حال رخا ممکنه که از اون حال دعا و عبادت و اینا در تو ضعیف بشه. بالاخره این هوایجی که میخوای، ماشین داشته باشی نداشته باشی، لباس خوب داشته باشی نداشته باشی، غذای خوب داشته باشی نداشته باشی، و همسر خونه داشته باشی، میفرماد اون چیزی که خدا به تأخیر میاندازد خیلی بهتر است برای اینها از اون چیزهایی که خدا به تأخیر نمیاندازه و حاجتو میده. بعدم حضرت فرمود و ایو شیء ان الدنیا، دنیا چی هست مگه؟ قاعده کلی، ایو شیء ان الدنیا، دنیا چیست؟ این خیلی جای ورود داره ها، این جمله وارد نمیشیم، در بعضی از روایات داره دنیا شیء و لیست به شیء، دنیا هم چیزی هست هم چیزی نیست، هم هست هم نیست، یعنی به یک معنایی تو میتونی به دنیا اطلاق کنی که نیست، دنیا هیچه پوچ، ولی نه کامل ها، بالاخره هست دنیا، ولی انقدر هستش ضعیفه که میتونی بگی نیست. بعد حضرت مثال زدن به سایه، خب مثل سایه است، سایه نگاه کن هم هست هم نیست، یه طور اینطور. تو بعضی از روایات داره کل دنیا مثلا به اندازه یه خواب چرت سر راه که داری میری زیر درخت، یه استراحتی میکنی میشینی، نیم ساعتی یک ساعتی میشینی باز پا میشی میری، فهم دنیا کلش اینه، یعنی خیلی حالت گذرا و چیز، برای همین فهم دنیا خیلی چیز مهمی نیست که حالا من حاجتی خواستم خدا نداده تأخیر انداخته، حالا خیلی مهم نیست، در عوضش ببین خدا به تو چی میدهد. اگه این مفهوم جا بیفته در انسان خیلی آرام بخش. بعد حضرت رضا علیه السلام فرمود که امام باقر میفرمود سزاوار است برای مؤمن که باشد دعای او در حال رخا مانند دعای او در حال شدت. شما الان که پولدار هستی و خونه داری و شرایطت مهیا هست، شغل داری، آبرو داری، وقتی میخوای دعا کنی مثل کسی دعا کن که آبروش در مرز آبرو رفتنه، خونش خراب شده، سیل زده، همه وسایلشو برده، اونجوری به حال اضطرار دعا کن، حالت اینطور باشه. مؤمن نباید اینطور باشه که اذا اعطی فطر، از زمانی که بهش داده میشه، حاجت داده میشه، این سست بشه، خب گرفتیم دیگه، حالا دیگه نمیخواد برای این موضوع دعا کنیم، حاجتی داشتیم بهش رسیم، حالا دیگه نمیخواد دعا کنیم. اون اصل مطلب اون فطوره، فطور با ته دو نقطه، لیسه اذا اعطی فطر، اینطور نباشه مؤمن که اگه وقتی بهش داده شد سست بشه. ما میخوان بفهمن که یک حکمت مهمه تأخیر در اجابت یا عدم اجابت به حسب ظاهر در دنیا اینه که این مبتلای به فتور نشه، از اون حال تضرع بیرون نیاد، تو اون حال دعا همیشه بمونه. این چیز مهمه. بعد حضرت فرمود فلا تمل دعا، از دعا ملول نشو، خسته نشو، کسل نشو، کلافه نشو، تکراری نشه برات، سست نشو. چرا؟ خیلی خیلی عبارت مهمه. کسی که با متن حدیث و عبارات ادبیات عرب و ادبیات اهل بیت آشنا باشه میفهمه این جمله یعنی چی. فانه من الله عز وجل بمکان، چون دعا برای خدا جایگاهی داره. این که میگن بعضی چیزا در ترجمه نمیاد، مال لحنه، این لحنه. آره، به مکانن، این یک جایگاهی داره این دعا. یعنی اگر سست بشی خیلی چیزی از دست دادی، خیلی ضرر کردی. در دعا سست نشو. بعد حضرت گویا اشاره کردن به شروط اجابت دعا، که دعا باید با چه حالی باشه. فهمون علیکه به صبر، باید اهل صبر باشی، و طلب الحلال، باید اهل مال حلال باشی، و صلت الرحم، باید اهل صله رحم باشی، که این صله رحم مربوط به همون عمومی دعا کردن با ابواب قبلی که خوندیم. و ایاکه و مکاشفت الناس، دنبال این که، حالا دو معنا داره، دنبال این که مکاشفه مردم بکنی نباش، کشف عیوب مردم، کشف اسرار مردم، فضول تو کار مردم نباش. این در اجابت دعا اثر داره، در حال دعا اثر داره، نباید این کارو بکنی. یکی این، یکی هم دنبال این که، چون ناس در خیلی از روایات ناظر به سنیاس، دنبال این که کاری کنی که اونها رو بر خودت بشورونی، بر شیعه بشورونی، اداوتشون استخراج کنی نباش. بذار اداوتون رو در خفا بمونه، در همون باطنشون بمونه، هرچی دارن آتو دست اونا نده که برای تو یا برادرانت دشمنی کنه. اینا موجب میشه که دعا از اون حالت دعا بودن میفته. بعد فرمود چرا که ما اهل بیت نسل و من قطعنا، از رحم ما اگه کسی باشه با ما قطع کنه ما وصل میکنیم. ما نمیگه خب او قطع کرد، پس او قطع کرد دیگه، محرزه ها، محرز او قطع کرده، قطع کنه، تو قطع نکن، تو پیام بفرست، تو صوت بفرست، تو زنگ بزن، تو برو بیا کن، تو بهش سلام کن، ولو او مقصره و او هم قطع کرده، اصلا به تو گفته ها نمیخوام با تو رابطه داشته باشم. فرمود ما این کار نمی کنیم، ما با کسی که قطع کرده وصل میکنیم. و نحسن و الی من اساء الینا، ما اهل بیت دعوامون اینه کسی به ما بی ادبی هم کنه، بدی کنه، ما در حقش خوبی میکنیم. ما بدی رو با بدی جواب نمیدیم، مخصوصا زمانی که انسان قادر بشه. یه وقتی انسان در ضعف یک کسی بهش ظلم میکنه، بعد جا عوض میشه، این میشه قادر، اون میشه ضعیف، اینجا خیلی راحت میتونه انتقام بگیره و اذیتش کنه. فرمود ما این کار نمی کنیم، تو همیشه خوب باش، همیشه خوب باش. خلاصه بعد حضرت فرمود به خدا سوگند عاقبت نیکو را در این کار میبینیم. همیشه عاقبت تو تجربه هم همینه. اگه در فامیلتون اطرافتون بگردید یه خورده اطرافیان انسان نگاه کنه، کسی که با دشمنان خودش، با کسی که بهش بدی کردن خوبی کرده، از آخر برگ برنده مال اینه، از آبروش، از اسمش، از اعتمادش، خود اونها دلشون جلب میشه، مریدش میشن، مبلغش میشن، مبلغ همین آدم میشن، همین که مدتی باش بد بودن. بالاخره به قول معروف میگن زمانه حق رو آشکار میکنه، حق با یه روزی معلوم میشه. حالا نگاه نکن 5 سال، 10 سال، 4 سال، تو خوب باش بین خودت و خدا، تو بین خودت و خدا دنبال انجام وظیفه و بندگیت باش، اصلاح میشه امور، خدا امور رو اصلاح میکنه. حالا زمان میبره، زمانه دیگه، دنیای بالاخره. بعد حضرت فرمود ان صاحب النعمه فی الدنیا اذا سأل فأعطیه طلب غیر الذی سأل و صغرت النعمه فی عینه. خیلی تعابیر فوق عرفانیه ها، واقعا عرفانی اخلاقی بسیار سطح بالایی. حضرت فرمود کسی که صاحب یک نعمتی در دنیا هست، یک صاحب خونه میشه، مثلا خونه دار میشه فرض کنید، زمانی که نعمت، زمانی که این حاجتی که خواست بهش داده بشه دیگه اونو نمیخواد، دیگه میره سراغ یک حاجت دیگه، میگه خونه میخواستم، خب دعا کردم خدا داد، حالا یک حاجت دیگه میخوام. بعد چی میشه؟ و صغرت النعمت فی عینه، بعد یک مدتی هم خونه هم در چشش کوچیک میشه. ما که چیزی نداریم، که ماشین داری چطور چیزی نداری، خونه داری چطور نداری، این همه نعمت ها داری، نعمت های فراوانی که خدا بهش داده، چون رو هم جمع میشه در چشش کوچیک میشه. یعنی یکی از علت هایی که حضرت میخوان بفهمن خدا دیر به یک مؤمن میده، یک جهتش اینه که اینا کوچیک نشه براش، این خیلی تو روحیه بندگیش مؤثر هست. فلا یشبع من شیء، پس به یک حالی میرسه از هیچ چی سیر نمیشه، هر چی خدا بهش میده سیر نمیشه، این حال منافیه با عبودیته. یعنی یکی از علل مهم و اسرار مهم تأخیر در اجابت دعا اینه. ولی مؤمن در روایت داره اینقدر برای خدا ارزشمنده که اگر تمام دنیا بشه یک لقمه دهن او، حق او ادا نشده پیش خدا. خداوند مؤمن رو خیلی عظیم‌تر از این میدونه، کل دنیا رو بکنه یک لقمه بذاره گوشه دهنش. این تعبیر همین حدیث، تعبیر حدیث همینه دقیقاً. فهمون برای خدا ارزش مؤمن خیلی بیشتر از این حرفاست، ولی مشکل در مؤمنه. مؤمنی که در دنیا در حجابه، وقتی اینو میخواد بهش میدن، میره سراغ بعدی به یک حالی میرسه که لایش به اومن شیء ناسی، چی سیر نمیشه. هر چی بهش میده واسه میگه ما چیزی نداریم، باز بالاتر. بعد تازه حقوق اینها هم ادا نمیکنه، حق همون نعمتایی هم که داده شده مینه ادا نمیکنه. والا واقعا یک لباسی که انسان تنش میکنه، لباسو حقی داره، این همه روایت داریم، و مثلا همینم هم رعایت نمیکنه. بعد فرمود و اذا کثرت النعم کان المسلم من ذلک علی خطر للحقوق التي تجب علی و ما یخاف من الفتنه فیها. اگر نعمت بر یک مؤمن زیاد بشه، نعمت ها زیاد بشه، بر خطر بزرگی هست این مؤمن. چرا؟ چون حقوق متعددی بابت هر کدوم از این امور به گردنش میاد که واجب انجام بده، و خوف در فتنه افتادن و در ابتلا همون نعمت میشه سبب امتحانش. حالا یک خانه و بساطی و شغلی و جمع شده براش، حالا برادرش، رفیقش، همسایش فقیره، به فلان وسیله تو نیاز داره. مثلا مثال میخوام بزنم، حالا شاید خوب نباشه از جهتی که در این سطح بخوام مثال بزنم، شاید به یک مناسبتی اومد تو زن. حالا مثلا جاروبرقی خوب خریده، تا حالا که جاروبرقی ضعیف بود یا جارو دستی بود، همسایه تا میخواست بهش میداد آقا برو جارو ما رو بگی جارو بزن. حالا که جاروبرقیش خوب شده دیگه دلش نمیاد بده. ماشینش تا وقتی سطح پایین بود میداد به اینو اون، به رفیقش، برو حالا کارتو میخوای انجام بدی سویچو بگی برو. ولی حالا که ماشینه خورده گرونتر شد دیگه نمیده، دلش نمیاد. یعنی یک نحوه وابستگی دیگه، یک نحوه چیزهایی در نظر میگیره، حق اون برادر مؤمنش پایمال میشه. فهمید این خطر بزرگیه بر مسلم. ببین چه نکاتی رو میفرمان تو احادیث خیلی دقیقه. بعد حضرت قاعده مهم دیگری در این حدیث فرمودن، فرمود که ای احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، به من خبر بده از خودت که اگر من به تو یه حرفی بزنم، یه قولی به تو بدم. خیلی از روایاتی که واقعا باید باب طلا نوشته بشه، یعنی باید ماژیکی بشه حتما تو ذهنا پر رنگ. حضرت فرمود اگر من به تو یه قولی بدم، آیا تو وثوق داری، مطمئنی که من اداش میکنم، یعنی خیالت راحت میشه من به تو یه ضمانتی بدم؟ گفتم که فدای شما بشم، اگر به قول شما من اطمینان نکنم، به قول چه کسی اطمینان کنم در حالی که شما حجت خدا هستی، حجت خدایی؟ من قول بدی به من اطمینان نکنم؟ معلوم اطمینان میکنم. حضرت فرمود فکن بالله اوثق، پس به خدا اطمینانت بیشتر باشه. این اطمینانت بیشتر باشه بیشتر کیفیه ها، بیشتر رتبیه، نه بیشتر کمی. مثلا من حجت خدا 100 تا قولم رو عمل میکنم، خدا 101 رو. نه، من رو تو ذیل خدا میشناسی که اعتماد میکنی دیگه. خب پس چرا خدا اول حدیث گفتی که من دعا کردم اجابت نشد دیگه؟ خدا فهمده دعا کنی اجابت میکنه. تو فکر نکن که اگه به من امام، من به تو بگم اجابت میکنم، تو تا بیای من اجابت میکنم که. من باید شرایط تو رو بسنجم، اگه به صلاحت باشه اجابت میکنم. خدا هم همینه. پس اگر امام زمان علیه السلام، امام صادق، امام رضا آمد اصلا حضوری شفایی به شما گفت آقا کار شما با من ضمانت میکنم، شما برو این کارو کن، من ضمانت میکنم اینطور، شما یقین دیگه میری اصلا انجام می، تمام دیگه. دیگه به اون طرفی که امام رضا چی کار میکنه دیگه کار نداری، چون میگه حضرت گفت تمامه دیگه، هر کار خودش میدونه. درسته؟ فهمید برای خدا همینجوری باش. خدا وقتی یه قولی به شما داده عمل میکنه. فانک علی موعد من الله، تو در مقابل وعده خدا هستی، خدا فرموده ادعونی استجب لکم. بعد حضرت مثالش زدن، فرمود که آیا این قول خدا نیست که خدا فرموده اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، من نزدیک بندگانم هستم، صدای اونا رو میشنوم و اجابت میکنم دعای اون کسی که منو دعا کنه. آیا خدا نفرموده لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید؟ آیا خداوند نفرموده که خدا به شما وعده میدهد مغفرت را و فضیلت را، فضل را؟ خدا هم شما رو میبخشه هم فضل، یعنی زیادی. اینا همه وعده های الهی نیست؟ خدا اینا رو در قرآن وعده داده دیگه. فکن بالله اوثق من که به غیره، پس نسبت به خدا وثوق بیشتر و قویتر و یقینی تری داشته باش از هر کسی غیر از خدا، که البته گفتیم امام و شیعیان کامل و انبیا اینا همه تو همین الله هن. اینا اصرار دارم من به خاطر اینکه لحن روایت اصلا تو این زمینه بد جا افتاده، برای همین من در موارد متعدد تذکر میدم، حالا چه رو منبر باشه چه تو مباحثه، چون باید حتما این موضوع جا بیفته. الله که در روایت در این مقامات گفته میشه یعنی خدا و زبان خدا و حجت خدا و اینها، افرادی که تربیت شدگان قطعی مکتب اهل بیت اونا هم همینن. اگر به تو وعده داد امکان نداره خلف وعده کنه. شبیهش میدونی مثل چیه؟ یک مثال بزنم، حالا حالات شاید بعضی بگن منبری استثنایی داره، اون داستانی که نقل میشه که فردی گفت که به حضرت ابوالفضل رفت حاجت خواست و ندادن و فلان، و بعد گفت حضرت ابوالفضل به پیغمبر در عالم باطن فرموده بود که اسم بابل حوایج از رو من بردارید اگه حاجت اینو نمیدید، بعد پیغمبر فرمودن انجام بدید. یعنی اون مؤمن کاملی که تربیت شده مثل سلمان فارسیه، مثل حضرت علی اکبره، او اینقدر در خانه خدا ارج و قرب داره که به او حاجتت رو بگی، از او درخواست کنی، او به تو وعده بده، امکان نداره مخالفت بشه، به همون نحوی که برای خدا امکان نداره. توجه کردین؟ چون خداوند همیشه گفتیم کارشو با اسباب انجام میده. اینکه ما بیم دعای با امام رو با دعای با خدا جدا کنیم مثلا از اساس غلطه. یک فضاست، یک حقیقت توحیده که میاد در مجالی، در هر مجلای حقیقت توحیدی آمد همین موضوع میشه. کن بالله اوثق، کن بالامام اوثق، کن بالنبی اوثق، کن به حجت خدا اوثق، به همه، از غیر، از کسی که او بله رئیس بانکه، او حجت خدا نیست، هر کی کس مرجع تقلید باشه، عالم باشه، هر کی که حجت خدا نیست و اتصالش به امام معصوم اونطور قطعی یقینی نیست، هر کی که میخواد باشه، شما حق نداری بهش وثوق کنی، ولی به هر کسی که به خدا وصله، گفتم مثل شیعیان کامل که فهمودن اینا شعاع نور ما هستن و اوصاف مختلف دارن که دعاشون مستجاب الدعوان، روایت متعدد داریم که اینا مستجاب الدعوان، اینها همون تو بحث توحیدن. ولا تجعلوا فی انفسکم الا خیرا، در درون خودتون نسبت به خدا و اولیاء خدا چیزی غیر از خیر و نگاه مثبت قرار ندید. باطنتون نسبت به خدا و اولیاء خدا کامل مثبت، کامل اطمینان، وثوق باشه. فانه مغفور لكم، قطعا بدون شما مورد مغفرت خدایی، بلا شک شیعه مورد مغفرتی، مورد فضل خدایی، هر اتفاقی داره برات میفته بدون خیرته. امام صادق فرمود من از امر مؤمن تعجب میکنم، در حدیث دیگه داره فرمود خیلی عجیب امر مؤمن، هر بلایی سرش بیاد یا هر خیری براش پیش بیاد براش خیره. فرمود اگه با مقراض تیکه تیکه بشه خیرشه، اگر ببرن پادشاه مشرق و مغرب عالم بکنن خیرشه. اون مؤمن اینه، یعنی وقتی به خدا نگاهت مثبت مؤمنی، بدون هر اتفاقی داره برات میفته این به نفعته، این خیرته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.